أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وقبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فقر أجناس البدايع فأتقن بحكمته الصنايع، لا تخفى عليه الطلايع. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که حضرت خصوصیات کلی و به گونه‌ای جزئی افعال الهی را برای ما بیان می‌فرماید. که این افعال چگونه از ذات اقدس الهی صادر میشه، با چه پشتوانه های اوصاف کمالیه‌ای تحقق پیدا میکنه. اینجا تعبیر بدایع حضرت فرمودند. که به موجودات گوناگون اطلاق شده که بیانگر این است که هر موجودی بدیع است. بدیع رو نوعاً در تعبیر ابتدایی به جالب ما معنا میکنیم. جالب یعنی جلب کننده، جلب توجه کننده، یعنی این چیز چقدر جالبه، یعنی شما توجهت به این جلب شده، این رو توصیف میکنی به جالب. پس یک امریست خاص، موجود جالب، ویژگی هایی داره که این ویژگی ها موجب جلب توجه بنده و شما می شود. باید اون معنای اولیش رو، اصلیش رو در نظر گرفت که ما خیال میکنیم موجودات که در حال آفریده شده اند از یک نقشه قبلی از جایی خلاصه گرفته شده و اینها ایجاد شده. قطعا موجودات بدون نقشه نیست و قطعاً خدای متعال این نقشه را از جای دیگری چون غیر خودش حقیقتی نگرفته و قطعاً این نقشه مثل نقشه هایی که ما می‌ریزیم برای درست کردن یک چیزی نیست. نقشه هایی که ما می‌ریزیم ابتداعاً یک الگوش را در خارج باش برخورد میکنیم. بعد در ذهنمون تجزیه ترکیب میکنیم، یک چیزی را با اهداف خاصی خودمون نقشه ریزی میکنیم در ذهنمون، بعد اون را چکار میکنیم؟ میسازیم. شما نحوه ضبط صدا را از کجا گرفتن دانشمندان ما؟ بله، اول برخورد با موجودات طبیعی کردن دیگه، که اینها بر حال یه خصوصیت ضبطی دارن، لااقل خود انسان. ماها زن نسیم، اول انسان در خودش این رو درک میکنه، بعد اون رو سرایتش میده، میخواد امتحانش بکنه، میاد ببینه که موجودی مثل خودش هست که ضبط بکنه. این بیچاره موش رو مورد آزمایش قرار میده. و خب از جهتی خدای متعال عجایبی در این حیوان آفریده، در جهاتی شبیه انسانه، بی خود نیست که خدا ذهن انسان را رهنمود میکنه به طرف موش که اینا رو در او امتحان میکنه. اول خود این مسئله هم رهنمود خداست دیگه. بله، چرا من این امتحانات رو سنگ نمیکنم؟ چون میدونم که سنگ فهم نداره. از سراغ حیوانات رفت، حیوانی که اهار از جهاتی ساختمان وجودیش با انسان. قرار این است که اول ما این نقشه را از خارج میگیریم، بعد تو ذهنمون تحلیلش میکنیم، میریم سراغ این که یک امری بسازیم از امور مادی که کار ضبط رو بکنه. وقتی روی این نقشه هم هی کار میکنیم، هی ظریف‌تر بشه. اول به صورت نوار در اومد، حالا دیگر الان نوار خیلی کار میکنه. بله، تا به این به حال ضبط صوتا و تلفن همراه و که چند تا کار ازش برمیاد. این کارهای ماست، ما این نقشه ها که عمدتاً این نقشه ها جنبه های ذهنی داره، اما خدای متعال که مبرراست از این امور. نقشه او تعبیر می شود ابداعیه، ابتداییه. حالا نحوهش حقیقت شما نمی فهمی، اما با مقایسه این کارهای خدا که ما خودمون کار خدایی، این موش کار خداست، با کارهای خودمون اینطور میگیم که سبحان الله، فقط با یه سبحان الله کار حلش میکنیم، که خدا منزه هست، کارش از کار ما ها. که از تحلیل این کار استفاده میکنیم که قطعا به ذرات این کار آگاهی داشته است، به این پیچیدگی ها آگاهی داشته. اما آگاهی چاله چگونه است؟ اونو دیده این فهمیم. آگاهیش مثل ما، آگاهی های ما عمدتا با صور ذهنی و مفاهیم دیگه. بله، که اینو خوب مقدماتش رو میچینیم، نتیجه میگیریم، کار رو متقن میگیم، انجام میدیم، میگن کار کار حکیمانه است. اما کار حکیمانه خدا حکمتش از جایی گرفته نشده، و حکمتی هم که داره حکمتش به این معناست که واقعیات در نزد او حاضرند. ما فقط این رو استفاده میکنیم، میگیم و اتقنا به حکمت صنایع. خدا متعال با حکمتش صنایع را متقن کرد. خب این ترجمه است، در حد ترجمه که نمیتونیم ما بفهمیم، باید این خصوصیات را هی بررسی بکنیم تا یه مقداری درک بکنیم کار خدا را. اون وقت در ادامه میفهمد لا تخفا علیه طلایع، هیچ چیزی که تحقق پیدا میکنه بر او مخفی نیست. یعنی با آگاهی آنها را خلاصه تحقق میبخشه. ماها به نوعی آگاهی به کارهامون داریم، اما آگاهیمون به همین صورت که از کردیم هست، نوعاً به گونه صور ذهنیه است، مفاهیم است، و اون هم برگرفته از جهان خارج، و اون هم ناقص، که با انجام اولیه انسان به نواقص کارش آگاهی دیگری پیدا میکنه، اون جنبه های نقص رو هم پیدا میکنه، بعد میره سراغ این که ابزاری بسازه که اون نقص ها رو نداشته باشه. هواپیمایی که ساخت انسان از اول که به این پیچیدگی نبود که، ولی شما بهتر میدونید تاریخ هواپیما سازی در دنیا چجوری آمد، حالا به کجا رسیده. همه اینها به لحاظ تکامل علم فضاشناسی انسان است. که روابط در حال فضا را تا یه حدی این کهکشان خود رو و مسائل معادلات ریاضی رو اینها را بداند، تازه بازم کارش لنگه. این حیوانات زودتر از انسان چیزها رو میفهمن. اینا فهمای خداییه تو اونها گذارده. فرانچوپان گفتن که داشت بساطش جمع میکرد که بره، من تو از کجا چرا بساطش جمع میکرد؟ گفت بارون میاد. از کجا فهمیدی؟ گفت این سکبال بساطش جمع کرده داره میره. او قبل از اینکه باران بیاد خدا بهش این آگاهی داده. اون وقت خدا قبل از ایجاد بارون عالم نیست. این مثال رو نگاه بکنی، مقایسه بکنی که آگاهی ها همیشه از قبیل آگاهی های ذهنی نیست، چون حیوانات اون ذهنی که انسان دارد رو ندارند، ذهن دارند، اما اینطور نیست که همه کارهاشون ذهنی باشه. اینا دقت داشته باشین، بعضی کارهاشون غریزیه، یعنی آگاهی غریزیه. اصلا ما باز درک نمی کنیم حقیقت آگاهی غریزی چیه، نمی فهمیم، مگر اینکه خدا یه اشرافی به ما بده در اون حد قرار بگیریم. بعض از عرفا گفتن که خدا به ما که این اشرافی داد در حد فلان حیوان قرار گرفتن، فهمیدن که فلان حیوان در وجودش چی میگذره. بعضی این تعبیر رو نقص گرفتن برای این عارف. نه، نکوهش کردن، فقط یه تو در همون حد اون حیوان، نه اون اشراف وجودیه، که این اشراف وجودی در مرحله اول برای ذات اقدس الهیه، در اون کمال مطلقش، سپس برای اون کسانی که خدا از این حقایق برشون پرده برداری میکنه، که این امور میشود از غیب عالم. حالا بحث خودش رو از کردیم، غیب دو گونه است، یه غیب مطلق یه غیب نسبی. پس اینکه گفته می شود که خدا بر او طلایع و پدیده ها مخفی نیست، این رو ما باید توجه داشته باشیم. به نوعی یه مثالی از بشه که این مثال رو ما خیلی ازش استفاده می کنیم در بحث های مختلف. خود انسان با اون اموری که در وجودش می گذرد، نفس انسانی در هر مرحله‌ای که هست نسبت به اون مرحله یک اشرافی داره، اگرچه این اشراف مختلفه ها نسبت به نفوس انسان ها. بعضی ها اشرافشون آگاهانه است، بعضیشون غیر آگاهانه. نوعا ماها غیر آگاهانه است. مثلا این که داره چشم میبینه، صورت برداری میکنه، چه فعالیت های فیزیکی در این چشم رخ میده، اما همش مسائلی هست دیگه. صورت گیری، اگر نفس انسانی در اینجا حضور نداشته باشه شما غافل باشید. عمل فیزیکی انجام میشه اما دیدن انجام نمیشه. مثل که چشمت باز باشه داری سر کلاس استاد رو نگاه میکنی اما فکرت میره تو محلت، داری خلاصه معامله میکنی، داری بحث میکنی، یه دفعه متوجه بله بله آقا اینجا هستم، اما جسمت اینجا هست. اما گاهی افراد از جلو چشم انسان عبور میکنن، رفیق انسان هم هست، سلام میده اما انسان متوجه نمیشه، بعد جلگی میکنه من سلام دارم جواب ندیدی، اون نفهمیدن، حواسن نبود. خب از جهت فیزیکی این پرده های گوش یک چیزی بهش خورده دیگه، این فعل و این فعالات انجام شده اما شنیدن انجام نشده. این مراتب داره ها، کارها این مراتب داره. نفس انسانی در هر مرحله ای هست، اینکه چشم رو باز کرده، این باز شدن چشم به اختیار نفسه، این کاره. تو این کار بعد اگر کامل باشه حواسش هم باشه تا آخر، که هی فیلم برداری بکنه در نفس بمونه. موجودات که از ذات اقدس الهی صادر می شوند به این صورت است که هیچ کدام از اونها از حیطه ذات حق تعالی خارج نیستند. نه که اینا او هستن، نه، این موجوده، این کوچکه، مخلوقه، او برتر از آن است که این بشه، اینم پایین‌تر از این است که آن بشه. او این نمیشه، این هم آن نمیشه، هر کدام در جایگاه خودشه، منتها او احاطه وجودی داره، باز مانند وجود نفس انسان و قوای ظاهری. چشمه، اما در این موطن چشم نفس انسانی حضور داره. مثلا اول بنده با چشم شما برخورد میکنم، بعد رتبی، بعدن میگم شما با شما برخورد کردم. با ظاهر شما بنده برخورد میکنم، اما میگم با شما برخورد کردم. در بسر ظاهر با این ظاهر انسان برخورد میکنم، هر دوش درست، هم با این ظاهره هم با شما، چون شما یک حقیقت وسیعی هستید، من یک حقیقت وسیعی هستم که محدود نمیشم. این مثال ها از میکنم که هی روابط موجودات با ذات اقدس الهی رو ما به حال بیشتر هضم بکنیم. بلا تضیع و اندهل و دایع و دیعه ها نزد حق تعالی زایع نمی شود. یعنی هرچه انجام بشود برای خدا اینها از بین نمی رن. اگرچه در گذر زمان از بین می رن. در گذر مکان از بین می رن. یک ساعت دیگه ما توی مکان نیست. زمان قبل تو همین مکان، یه رو قبل با الان فرق میکنه از نظر زمانی. سخنان گذشت و حسب ظاهر از بین رفت. اگر برای خدا باشه این سخنان، اینها ضایع نمیشه، چون نزد خدا حاضره. خدا حقیقت زمانی نیست، حقیقت مکانی نیست. فی کل زمان و لیس بزمانیه، فی کل مکان و لیس فی مکان. این های دقیقت داشته باشون. این متن روایات ائمه علیهم السلام فرمونه. تحلیل میکنم این فرمایش حضرت رو با این بیانات. چرا ودایع نزد خدا ضایع نمیشه؟ با اینکه اعمال، رفتار که انجام میشود، اینها به عنوان ودیعه است دیگه. ودایع به چه معنا؟ ما به خدا ودیعه میدیم؟ این که معناش نیست. کارهایی که انسان انجام میدهد نزد خدا ضایع نمیشه، به جهت این است که من در گذر زمان هستم، اما چون رابطه وجودی همواره با ذات اقدس الهی دارم، این اعمال و رفتارم خارج از زمان و مکان روش حساب باز میشه. اگر بخواهن حسابگری بکنن، ما بر نمی گردنن به عالم دنیا در فلان نقطه این کاری کردی، ها بر نمی گردنن به زمان دنیا. آخرت آخرت دنیا نیست، دیگریه. غیر از نظام دنیا. فجمع الشمس و القمر از شمس و کب برد همه، اما اون اموری که در رابطه با خداست، اینها دگرگون نمیشه. از این جهت و جازی کل لسانه، خدا عمل هر کسی را مجازات میکنه. اینا به گونه با هم دیگه رفت داره ها. اگر عمل از بین بره در گذر زمان، و نابود بشه، این مجازات روی چی باید باشه؟ معنا نداره. چیزی که از بین رفته مجازات نداره. پس باید یک نوع بقایی داشته باشه که بر آن پاداش داشته داده بشود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینها بیانگر این است که اعمال و رفتار انسان به آن حقیقت انسان تکیه میکنه که حقیقت انسان از مرتبه ای از تجرد وجودی برخوردار است، که این اعمال و رفتار هم یک نوع تجردی دارند اگرچه زمینه های مادی دارند. اینا خوب دقت داشته باشید. اعمال و رفتار ما هم یک نوع تجردی دارد. همین گفتن، همین شنیدن که در بحث خلاصه فیزیکی روی صدا بحث میشه، صدا چجوری تولید میشه، اون سر جای خودش. نور چجوری تولید میشه که دیدن به نوعی قیام به نور داره، سر جای خودش. اما بحث این است که حقیقت دیدن این جنبه مادی نیست. چون وقتی شما چیزایی میبینید بعد میبینید همونها رو ترسیمش میکنید تو ذهنتون، با اینکه عمل دیدن تا ارتباط مستقیم نباشه ولی تحقق پیدا نمیکنه. ارتباط مستقیم چی لازم داره؟ ابزار، اتحاد مکانی، اتحاد زمانی، اینا همه جنبه های مادی. در همین الان که شما دارید میبینید یک عمل مجردی انجام میشه، اگرچه همه اینها خصوصیات مادیه، اینا مقدمه است. چون در عمل دیدن اون مرئی که نمیاد داخل رایی دیده بیننده، بله چی انجام میشه شما بهتر میدونید. صورتگیری میشه دیگه، بله. این صورت کجا؟ در اون نقطه مشترکه که تعبیرات فلسفیش میگن حس مشترک. این قوه بینایی میشه حس ظاهر که خاصه، شنوایی حس شنوایی خاصه. اینها میره در یه نقطه، میگن همه این صورت ها و مفاهیم تو اونجا جمع میشه، این اصلا حس مشترک. بعدش که شما در حقیقت در همین حالی که دارید ملاحظه میبینید با همون حس مشترکتون دارید میبینید و میشنوید. اینا وسیله است. بعد این حس ظاهر که قطع بشه، تازه میره این حس مشترک، قبلش میشه حافظه، میده به مخزن حافظه. شما میرید تو خونه درس روزتون رو تکرار میکنید، استاد این تجربه، با اینکه تو اون زمان دیگه نیستید، اون زمان رفت، تو اون محل دیگه نیست. پس در همون حالی که شما دارید میبینید و میشنوید و این کارها رو انجام میدید، یک عمل مجردی هم انجام میشه همراه با این عمل مادی. اون وقت این اعمال همینطور متعدده. اینا بر چی هست که همینطوری نگفتیم و بحث فلسفی نمی کنیم. در این ریشه یابی میکنیم که چرا اعمال از بین نمیره. باید عمل یک حیثیت مجردی داشته باشد که از بین نره. چه جنبه خوبش چه جنبه بدش فرق نمی کنه ها. این سخن که داره انجام میشه اگر عنوان صدق پیدا بکنه، راستگویی پیدا بکنه، خوبه. اگر عنوان دروغگویی باشه بده. اما گفتنه، این گفتن با یک حیثیت تجردی همراهه. تو ذهن نیاد حضرت تجرد باشه باید جنبه تقدس هم باشه، نه. اون مجرداتی که تعلق به ماده ندارند تقدس همراهشون، اما اون مجرداتی که همراه با ماده هستند تقدس ملازمت باشون نداره. اینا رو دقت داشته باشید. لذا سخن دروغ که یک واقعیت بدی است، این در نفس انسان تأثیر بد میذاره و نشون داده میشه. طرف میگه خب راحت شدیم، این دروغ گفتیم راحت شدیم. نه بابا، کجا راحت شدیم؟ هستش، از بین نرفته. تو همین جگاهی یقتو میگیره. دروغ گفتی، بهت دروغ گفته میشه. دروغ گفتی، دیگری را به خلاف وادار کردی، بهت دروغ گفته میشه، تو خلاف میفتی. این آثار ظاهریشه. تا آثار دیگرش، خب جازی کل سانه، خدا جزا میدهد عمل هر صنعتگر و کننده را. این جزا به جهت این است که این عمل یک نوع ثباتی داره. اگر علت زمینه ای از بین رفتن این عمل و من انجام ندم، این میمانه، هی ثباتش محکمتر میشه. یه دروغی گفته شد، یه نوع در نفس نقشی میزنه. اگر توبه شد اون نقش از بین میره. خدا مقرر کرده که این گفتار یک اثری در نفس بذاره، که نفس یک نوع تجردی داره، این عمل مجردانه تحقق پیدا میکنه، اثرش هم جنبه تجردی داره. مطابق چون تعلق به عالم ماده است، این ثبات مطلق نداره، ثبات نسبی داره. تا وقتی انسان تو این عالم هست به گونه ای این ثبات نسبی هست، در تأثیرات اعمالش، در جانش میتواند برگرده، خدا نکرده از مسیر خوب دست برداره، که اگر دست برداشت همه از بین میره. منتها فرق میکنه، اون زمینه های از بین برندش فرق میکنه. اگر ارتداد باشه نعوذ بالله، خیلی قوی از بین میبره. اگر نه، گناهی باشه کمتر از بین میبره. این روابط عالمه که خدا مقرر کرده. اون وقت یه آثاری برای این اعمال ما هست، هم در این عالم که کسی که عمل رو انجام میده با یک نوع ثباتی همراه هست، در حقیقت پذیرای اثرش هم هست. میگه ما سینه سپر کردیم، دروغی گفتیم، هر چی آمد میپذیریم. کسی که راست هم گفته اون هم همچنین، مثلا راستگویی هم فرق میکنه. بعضیا میگن تا این حد ما حاضریم اثرش رو بگیریم، تا وقتی که مالمون از روی نرفته. بعضی میگن نه، اگر مالمون از بین بره راست میگی، اما تا وقتی که جانمون از بین نرفت. نکنید اعمال انسان طولیه ها، هر عملی یک اثری داده. همه اینا عمل بدین ما، عمل فقط این گفتن نباشه ها، اون انگیزه های این کار ظاهری هم عمله، تا عمل درونیه. عمل دو قسمه از کندین از دیدگاه قرآن و سنت: عمل جوارحی اعضا، عمل جوانحی. عمل قلبی به فرموده امام هادی علیه السلام ظاهرن اثرش بیشتر از عمل ظاهری. قرآن متقی واقعی رو اینطوری بیان میکنه: والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. اونی که صدق را آورده و آن را هم تصدیق میکنه، متقی اونه. یعنی با تمام وجودش در برابر یک منطق صدقی ایستاده، اونم یه صدقه. تعبیر صادقین رو در قرآن شما ملاحظه بکنید، خیلی معنای عمیقی داره. لذا خدای متعال به عموم مؤمنین خطاب میکنه که با صادقین باشید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین، ایمان آوردید، این یه مرحله است، صدق اعتقادی. تقوا پیدا کردی، این یه مرحله دیگری از صدق، صدق عملی. منتها صدق داره مراتبیه. باید شما الگوی کارتون اون کسانی باشن که سراپای وجودشون صدق هست، اونها اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، که اونها میزان اعمال ما هستن، که چه مقدار اعمال ما با این صادقی منطبق. نظام هم باید تداوم بر صدق داشت، این خیلی مهمه. اول تداوم رو باید دنبالش باشیم، سپس تکامل در صدق را. امام حسین علیه السلام مراحلی را که طی کرده به خاطر همینه که صادقین را از کاذبین ممتاز بکنه قبل از عالم قیامت. تو همین جا صادقین از کاذبین تمایز پیدا میکنه. منتها کربلا یک محک بسیار دقیقی که تکرار نمیشه. بعضی تا شب عاشورا آمدن اما رفت. بعضی تا صبح عاشورا نیامده بودن آمدن. یه حساب عجیبی داره. باید دید انسان جهت وجودش به کنون طرفه. ما جهت وجودمون رو باید به طرف صدق و حق قرار بدیم. این مهمه.